خداوند تبارک و تعالی عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگرداند و قلوب همه ما رو به نور توحید، نور امامت و ولایت، محبت و دوستی خودش منور بگرداند. نسل و ذریه ما را از ابرار و اخیار و متوکلین و مخبتین قرار بدهد. اجماعا صلوات رو قرار خط بفند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم مصطفى محمد. السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. هفته گذشته تابلوهای سردر بهشت رو عرض کردیم و خوندیم و عرض کردیم که پیغمبر در شبی که خداوند او را به معراج برد، بهشت و جهنم را به او نشان داد. اون چه از نعمتها برای بهشتیان و برای بندگان خوبش آماده کرده است، حضرت دید با تمام خوبی ها و جلوات و عظمت اون، و جهنم را هم به پیغمبر نشان داد با انواع عذابها و عقوبتهایی که برای کفار، برای مشرکین، برای عاصیان، اونهایی که از خدا اطاعت نکردند، از خدا فرمان نبردند، راه پیغمبر رو نرفتن، راه شیطان و ابلیس رو رفتن، اگرچه به ظاهرم مسلمان بودن، اما چون از معصیت و گناه دست بر نداشتن و راه باطل رو رفتن، اونهای مخلد در جهنم خواهند بود، مگر اینکه قبل از مرگشون توبه کرده باشند، پشیمان شده باشند، از خداوند عذر خواسته باشند، که در این صورت مشمول عفو و غفران و مغفرت الهی واقع خواهند شد. ولی اگر خدا و پیغمبر قبول داشتند، عصیان و معصیتشونم از باب انکار و از باب دهنکجی نبوده، از باب لغزش، از باب غلبه شیطان، غلبه شهوت، غلبه غفلت بوده است، به جهنم باید بروند، ولی مخلد در جهنم نخواهند بود. با شفاعت یا گذشته کشیدن دوران جرم، انشالله از جهنم میان بیرون. و قرآنم به ما دستور داده است که خودتون از جهنم و عقوبتهای الهی نگه دارید. سارو الى مغفرت من ربکم و جنت ارض السماوات و الارض اعدت للمتقین. و متقین رو هفته گذشته عرض کردیم کیا بودن، چه حالا در همین آیه 133 آل عمران توضیح داده که اهل کظم قیزن، اهل انفاقن، اهل توبه هستن، اهل انابه هستن، از محسنینن، امید به مغفرت پروردگارشون دارن. و آیه قبلش هم این بود، و اتقون نار التی اعدت للکافرین، بترسید از آتشی که برای کفار آماده شده است. پس اصل جهنم و عقوبت های ناری خدا برای کفار است، نه برای مؤمنین و مؤمنات. اونی که خیلی مهم است اون باور است. باور انسان رو از این خطاها و از این اشتباهات باز می‌داره. باور و یقین، باور و یقین. سلام علیکم. خب تابلوی اول این بود که فرمودن که لکل شیء حیلتون، برای هر چیزی یه چاره، یه راهی هست. بعضی خواست حلیه خوندن، برای هر چیزی یه زیبایی است. چه حالا زیبایی معنا شود، چه چاره شود، هر دو درست است. اونی که زندگی انسان را شیرین و گوارا می کند چهار چیز است: قناعت به اون چه خدا داده، دنبال اون چه که شریعت خدا حرام کرده نرفتن، دوم نبض الحقد، کینه و عقده را از دل کندن و بیرون کندن، مخصوصا عقده و کینه برادر دینی، خواهر مسلمان با خواهر دیگر فرقی نداره، کلن تو اقوام ارهام انسان اهل کینه و اهل خصومت باطنی با کسی نباشه. و سوم ترک الحسد، اگر حسد آمد سراغش این حسد رو اعمال نکنه، ترک حسد کنه. چون ممکنه حسد بیاد، بخل بیاد، کبر بیاد، ریا بیاد، صفات بد به ذهن انسان خطور کند، ولی انسان نباید اون رو اعمال کند. و دیگر مجالسه تو اهل خیر، نشست و برخاست کردن با خوبان این زندگی رو زیبا میکنه، تو عاقبت از خوبی اونها به انسان سرایت می کند و انسان از خوبان می شود. اینجا را عرض کرد، این تابلوی اول درب بهش بود. اما باب دوم که نخوندیم، و علل باب ثانی مکتوبون لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، علی ولی الله. منتاش اینه در جریان باشیم که این سه جمله، شهادت به وحدانیت خدا، نبوت پیغمبر، ولایت امیرالمومنین، در همه دربه ها مکتوب است با خط سبز. خب در باب دوم نوشته است بعد از این شهادت های ثلاثه، لکل شئن هیلتون، هیلتون و هیلت السرور فی الاخره اربع، برای هر چیزی یک چاره و خوشحالی است. راه رسیدن به خوشحالی زندگی آخرت چهار چیز است: یکی مسر و رؤوس الیتاما، محبت به یتیمان، آنانی که سرپرست خودشون از دست دادن، پدر از دست داده، مادر از دست داده، احساس خلع میکنه از دامن فرمه رو محبت پدر و مادر محروم شده، به علتی که خود حکمت الهی اقتضا میکرده که ما نمیفهمیم. ما وقتی به علم دانش ناچیز کم خودمون نگاه میکنیم و عقل ناقص خودمون نگاه میکنیم، به خدای ممکنه ایراد بگیریم. خدایا چرا بچه باید یتیم بشن؟ چرا بچه باید بی مادر بشن؟ چرا دست دیگران بیفتن؟ چرا باید از این چرا چراها زیاد میشه تو زندگی؟ حالا یه دی ابراز میکنن، یه دی اظهار میکنن، یه دی نمیکنن، ولی تو ذهنشون این چرا چراها هست. ولی انسانی که خدا را هم عادل میداند، هم حاکم میداند، هم رؤوف میداند، هم مهربان میداند، هرگز چنین چرا چراهایی به ذهنش نمیاد، بیادم دفش میکنم. از اون طرف شما اگه نگاه کنید، خدا شاهده یک یتیمانی، بی پدر مادرهایی که به چه مقاماتی رسیدن. علامه طباطبایی پدر رو دست میده. نظیر اینا وقتی انسان مطالعه میکنه، ما خیلی از بزرگان علم و ادب و مسائل دینی داریم که اینا یتیم بودن. دانشمندان بزرگی که به جای رسیدن، افرادی که پدر مادر داشتن، پدر مادرشو متمول خیلی خوب و و و به هیچ جا نرسیدن. بله، اما خیلی افراد هستن، شما اگر نگاه کنید، بسیاری از نوابغ ما، شخصیت های بزرگ دنیایی ما، اینا کسانی بودن که پدر مادر رو از دست داده بودن. حالا یا در آغوش عمو یا عمه یا خیشان دیگر. گاهی خلاصه در خلاصه اون مراکزی که یتیمان رو دارالایتام بزرگ میشن. ولی وظیفه ما این است تو جامعه به یتیمان محبت کنیم، احسان کنیم. حتی در روایت داریم در نزد طفل یتیم، شما دست محبت به بچه‌تون طفلتون نکشید، اون بچه احساس حقارت نکنه، خجالت نکشه، شرمش نیاد. پس فرمودن اون چیزی که زندگی رو زیبا میکنه، قشنگ میکنه، آقای دکتر فرمیجان زیبا میکنه، قشنگ میکنه، اول مس و رؤوس الیتاما، یاد دست محبت به سر یتیم کشیدن. دارد هر مویی که زیر دست رد میشه وقتی به طفل یتیم محبت میکنی، چقدر حسنه بهت میگن، چقدر درجه بهت میدن و و خیلی. یکی از جایی که قرآن هشدار داده راجع به حق یتیمه، حرمت یتیمه. بعد یک، پس حتمنه هر کسی باید تو فامیلش، اقوامش، شدودا، هر کجا اگر طفل یتیمی رو دید بهش محبت کنه. دوم، تعطف علی الارامل، اونی که زندگی زیبا میکنه، پیرزنها، افرادی که اینهایی هم باز بیوه شدن، سرپرست و سایه سرشون از دست دادن، خب این هم باید محترم باشن، حرمت داشته باشن. بیوه شده، حالا چه جوان باشه چه پیرزن، فرقی نداره، این هم میشه ناموس جامعه، این باید امنیت داشته باشه. که اگر این زنی که ارامل، یعنی زنهایی که شوهرشون مرده، اینا هم باید امنیت داشته باشن، حرمت داشته باشن، و این زن هم باید قد خودشونه بدونن. خدای نکرده بالاخره حالا حرکات و برنامه هایی که نباید از سر نزنه، جامعه و مردم هم در قبال این افراد بی سرپرست مسئولن، باید مراقب اینها باشن. و سعی در هوایی مسلمین یکی چیزای دیگه با زندگی رو زیبا میکنه. انسان تو زندگی سعی کنه به مسلمین محبت کنه، مسلمین ها تو مؤمنین هم نداره. بالاخره وقتی که انسان مسلمان میشه گام اول است، گام دوم مؤمنین است، تسلیم میشن، بعد که تسلیم شدن اسلام قبول کردن، ایمان بیارن به دستورات و فرامین الهی و خدا و پیغمبر، اعتقاد به بهشت و جهنم و قیامت، اعتقاد و عقوبت و وعده های الهی تو زندگیشون نمود داشته باشه، ظهور داشته باشه. خب انسان این کافر حرمتی نداره، اما مسلمان حرمت داره، احترام کنه، سعی کند که هوایش برآورده کنه، هر کسی به اندازه خودش، که اگر برادر دینیش آمد برای او از او درخواست کمکی کرد، حالا نه کمک مادیت تا همیشه، نه مشورتی کنه، نظری میخواد، بالاخره حاجتی داره، خواستایی داره، انسان در مقابل هوایی مردم بی‌تفاوت نباشه. آنقدر ما در روایات با سفارش شده بزرگان، انبیا، ائمه، امامان الهی شد، خدا رحمت کنه حسن نهودکی رو که اون همه کشف و کرامات و مقامات، پسرش نقل میکرد که وقتی که بالاخره روزای آخر عمر پدرم بود و کنار بستر رو نشسته بودم و داشتم به بیوفایی دنیا و مسئله دیگه فکر میکردم که الان بالاخره این پدر دست من میره و و و و خلاصه، واقعا شیخ در مدت عمرش خیلی به مردم خدمت کرد، بعد از مرگش هم داره خدمت میکنه، تو حرم دفتر دیگه افراد میرن حاجت میگیرن. من دو خدایی میفرمودن که یه گرفتاری داشتم، حالا این خیلی تقریبا منافعت نداره که الانسا حرم مشرف شد سر قبل بزرگان فاتحی بخونه، اون بزرگ و واسطه قرار بده در خانه امام رضا، این افراد عوام یا افراد احمقی که آقا در بوده امام رضا چرا از اینا کمک میگیره، آقا از این آقا کمک نمیگیره، اینو واسطه قرار میدم، به همون دلیل که ما امام رضا رو در خانه خدا واسطه قرار میدیم، انبیا رو واسطه قرار میدیم، همه کار خداست، ولی همون خدا آمده اینا رو اسباب قرار داده، وسیله قرار داده، نه این که من خدایی نکرد میخوام بی اعتراضی به امام رضا کنم بگم برم حالب سر قبل شیخ بوی، سر قبل فرناش حسن، سر قبل شیخ قراملی بزرگان برم اونجا فاتحه بخونم اینا رو واسطه قرار بعد بگم به امام رضا بی اعتراضی شده، نه این نیست. شما مگه در زمان حیات انبیاء ائمه خادم امام کمک نمیگرفتی؟ وساطت نمیکن خادم امام کن آه تو برو به امام چنین بگفن نشم نمیکن امام خشی رو به خادم هم بودی به خودم نگفتی، اگر ایراد داشت خود در زمان حضور امام انبیا من میکردن مستقیما به خود ما بگیم به کسی واسه قرار ندی. در صورت که میبینیم که در زمان حیات انبیا و امه بعضی از افراد اصحاب پیغمبر اصحاب امام رو واسه قرار میدادن، اول امام رو جواب میکرد، بعد که میرفت وساطت میکرد ها بالاخره یا وجه یا وجه اندالله اشفالن اندالله، گفت مشکلی داشتم رفتم سر قبرش حسن، گفتم که آقا شنیدم شما در زمان حیاتتون انجیل میدادی به مریضا به گرفتارا، مشکل میدادی نباتی میدادی، مشکلات شو حل میشده، شما در زمان الان که فوتم کردی این کارا میکنی یا نه؟ بعد هم اینو گفتم و رفتم سر قبر شیخ خراملی، برقام خاموش بود و داشتم دعای تبسل میخوندن جمعی حرفا و که نشسته بودم مشغول خوندن و راز نیاد بودم، دیدم به حل دستیم اون چیزی بود برخی نواتی به من داد و تو تاریکی بود دیگه، به بالاخره بندرم مشکل حل شد. خب اینا چیه؟ اینا آگاه هستن، اینا هوشیارن. حضور اینا از ما که اینجا الان زندگی مادی داریم بیشتره. ما خیلی ما مرده هستیم، مرده متحرکیم، خدا شاده به خدا قسم مرده متحرکیم. نام ما زنده است اما مرده ایم. اما اولیاء خدا نه حیان، علمای عامل العلماء باغون نابغی در اجساد و مفقوده اعیان و موجوده فی القلوب الا ماشاءالله. در صورت اون وقت گفت نشسته بودم و بعد داشتم به بی‌وفایی دنیا فکر میکردم و پدرم هم دیگه در حال اعتذار بود، حالش خراب بود. تو ذهنم خطور کرد دیگه اگه اتفاق بیفته بابا بره دیگه منم خیلی با مردم سر کار نداشتم، در ببندم و خلاصه بیام تو وادی عبادت و خلوت و جدایی از مردم. با یک مرتبه پدرم چشماشو باز کرد، بگید فکرهای بد نکن. یه حرفای این چیه؟ نه، اگر چنین اتفاق افتاد در خانه باز باشه، جواب مردم بده، مشکل از مردم حل کن. حالا من چی نبوده بودم؟ قصه از این قراره. پس سعی در قوائج مسلمین و تفقد الفقرا و المساکین، به فقرا مساکین رسیدن. هر کسی تو جامعه اعتباری داره، عنوانی داره، شهرتی داره، بالاخره حالا یا خودش کسب و کارش خوبه یا افراد بهش اعتماد دارن، وجود در اختیارش میذارن، این به فقرا محبت کنه، احسان کنه. البته فقرای واقعی دیگه، نه افرادی که متاسفانه همه جا میرن از همه میگیرن و از مالیشون هم خوبه. بله، حالا من نمیخوام نمونایی بگم، بعضی متاسفانه به ظاهر فقیر و نادار اما متمول. بله، تحقیق کنیم، بررسی کنیم، اگر واقعا افراد نیازمند بودن حتما در حد توان ما هر کسی. آره، این باب خدمت روش به دوم بود. اما باب سوم، به درب سوم به چی نوشته بود؟ باز مکتوب بود لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله صلی الله علیه و آله. لکل شیء هالک الا وجهه، لکل شیء هلیت و هلیت الصحه فی الدنیا اربع خصال. برای هر چیزی یا عامل هلاکتی هست، برای هر چیز عامل بقا و خوشحالی و صحتی است. لکل شیء آفه، هر چیزی آفتی داره، آفت جوانی، پیری، آفت پیری، مرگ، آفت غنا، فقر، آفت سلامتی، هم مریضیه. همینطور زدش هست، امنیت زدش ناامنی. بگذرم، فرمودن که برای هر چیزی زیبایی و قشنگی و چاره‌ای هست. چاره رسیدن به زندگی سلامت، زندگی که سالم انسان باشه از آفات و بلیات، چهار چیزه: قلت الکلام، کم صحبت کردن، کم حرف زدن، هر حرفی رو نزدن، هر سخنی نگفتن. میگه هر حرف رو باید بگی هرچی به ذهنت آمد، هرش اون نفس ناطقت به تو اعلام کرد باید بگی نه، باید حرف را سبک و سنگین کنی، این مصلحت هست نیست، بگم نگم، این چطوری؟ قلت الکلام. حتی فنون لا تقول کل ما تعلم، هرچی که میدونی نگو، اونشم که نمیدونی اصلا نگو. کم سخنی ازا تم العقل نقص الکلام، وقتی عقل کامل میشه انسان کم صحبت میشه، کم صحبت میشه. قلت الکلام و قلت المنام، کم خوابیدن. خوابم باید یه حدی داشته باشه، مثل کلام، کلام حد داره، اندازه داره، مورد داره. و خوابیدن هم یه حدی داره. شما هرچی به خوابی گاهی اون طرف میریم با 10 ساعت از سیر خواب نمیشه و 8 ساعت خواب نمیگه، یه طرف عادت میکنه که باش میریم با 5 ساعت قشنگ خلاصه سیر خواب میشه. حالا اگر چه حالا فصله های عمرم فرق میکنه، از کودکی بعد میاد بالاخره نوجوانی و یا باش باش کولت و بالاخره پیری و اینا معلومه. من نمیخوام اون قانون نیازهای طبیعی بدن رو انکار کنم، ولی نیاز طبیعی خیلی از بدن ها دیگه از سن مثلا 20 سال 25 سال به بالا دیگه بیشتر از 6 ساعت نیست، بیشتر 6 ساعت نیست. تعیینم شده که شبان روزتون رو 4 تقسیم کنه، 4 6 تا 24. یه روایت رسیده 3 تقسیم به 8 ساعت. اون وقت در ضمن از این حال این ساعت ها، حالا بعضی ها گفتم منظور این ساعت زمان نیست، منظور تقسیمه. 8 ساعت کار گاهی یه گاهی جواب نده، 6 ساعت کار جواب نده، گاهی در یه شرط 6 ساعت خواب جواب نده، باید 8 ساعت بخوابه. فرق میکنه موقعیت آیت تا کاری انسان، کسالتی پیش میاد، خستگی میاد و و استثناءاتی داره انسان. بالاخره که حالا اونه بیشتر کمترش کنه، کمه که ممکنه که شرایط کالی بیاد که انسان گاهی کمتر باید بخوابه، گاهی بیشتر. این باید دیگه تنظیم بشه که افراد تفرید جلوگیری بشه. و قلت المش، انسان بی خودی قدم نزنه تو خیابانا، بی خودی قدم نزن، بی خودی راه نره، حکیمانه راه بره. بله راه رفتن خوبه، باز اینم اندازه داره کجا راه برم، چقدر راه برم، کی راه برم، چه محیطایی برم، با چه نیت برم، اینا باید حتما رعایت بشه. انسان در بعضی از محیطا، ما اوایلی که تلویزیون شده بودیم، مرتب اساتید ما رو نصیحت میکردن، گفتن فلان محیط شهر که خیلی زرق برق داره نمید. اون زمان حدود 50 سال قبل تقریبا حدودان دیگه گل مشهد یه ارک بود، گل مشهد ارک بود. نصیحه علنم به ما گفته تو ارک نرید، بازارهای کذایر میبینی و جنسا و فلان و فلان مغازا، پولم ندارید قصه مخورید از دست بس میمانید، نرید. خدا شاد نصیحت ما میکردن که اگر یه وقت عبورن که سیر طلبه رو توی محیط میدیدن، اساتید علما ماخذش میکردن، اونجا چه کار داشتی؟ اونجا دیده شدی یا شنید اونجا دید. حالا که دیگه متاسفانه دیگه آره همه جا شده ارک امروز دیگه آره. و قلت و طعام، کم خوردن، قلت و طعام کم خوردن، اینم انسان خودش عادت نده به پرخوری، زیاد خوردن، اینم یه حدی باید داشته باشه. پس خفتنش، گفتنش، خوردنش، رفتنش باید یه حدی داشته باشه. آقا نظم و انضباط چیز خوبیست تو زندگی خدا شد. ما دیده ایم هر کدام از بزرگان که به جایی رسیدن، از ما اول نظم و انضباط داشتن، دقیق بودن، تردادهاشون، ساعتاشون، ورودشون، خروجشون به درس، به بس، به مجالس، به محافل، انقدر نظم داشتن دارن که مردم ساعتاشون رو با اونه تنظیم میکنن. خدا شاده، خدا رحمت کنه امام رو، آنقدر میگن دقیق بوده در از منزلش تا به مدرسه فیزی برادرس که مردم قوم تنظیم میکردن. الان امام چه ساعت از منزل حرکت میکنه که میرسی اینجا، که میرسی اونجا، اعلام شد. اما بعد میبینی نه، یک عده‌ای هیچ نظم نداره، برنامه نداره. بعد میبینی سر درسش، بحثش، کلاسش، مجلسش یا دیر میاد یا زود میاد یا بد میاد یا و خلاصه خیلی بی نظمی، اصلا انسان رو بدریخت و بدقیافه میکنه. اما نظم و انضباط در همه شئونات زندگی خدا شد به انسان اعتبار میده، عزت میده. این غربی ها ادعا میکنن که ما نظم داریم، فلان داریم، بمدان داریم. آره، در صورتی که اونجا بی نظمی ها هست. اما من شما که مسلمانیم نباید الله الله فی نظم امرکم، خدا را خدا را در نظم امرتون داشته باشه. پس نظم همه چی، خوردن، خوابیدن، نشستن، ورود، تردد، همه جا ما باید نظم داشته باشیم. بی نظم نباشه به نماز جماعت ما، به مسجد ما، به جلسات ما، حتما باید منظم باشیم. یه وقت یادمه چند سال قبل، خدا شاهده، یه بنده خدای ایام محرم ما رو دعوت کرد مجلس، آمد گفتم من مجلس دارم دیگه، الان ساعتم پره دیگه، مجال دیگه وقت ندارم. گاه آجا ده دقیقه از اون مجلس بزن، ده دقیقه از اون نیم ساعت جور کن بیاد دیگه. گفتم تو من دعوت به بی نظمی میکنی؟ من خودم بلدم بی نظم باشم، شما دیگه باز منو بالاخره تشویق نکنید خدا وکیلی. این حرف نمیتونم. اون وقت یکیشون یه حرف عجیبی زد، خدا رو گواه میگیرم، گفت من هرچی اون مجالس میخواه بدم به تو بدم، تو بیا مجلس من. گفتم عجب. همینطور اون فرد هم گفت مغازش هم میدونست کجایه، یکی از بهترین جای مشهد. این جریان مال 40 سال قبل تقریبا به روح رسول الله میتونه. گفت من 6 تا جلسه هرچی میخواه بدن من همه رو میدم، تو اونو ول کن بیا اینجا. گفتم خدا رو چگاه کنم، حالا آمدم ور کردم، آمدم تو هم هزینه 600 مجلس ما داری، جواب خدا با قیامتشی بدم دیگه موند. در رسولت نظم و انضباط چیز خوبی است، عامل رشد انسان، عامل موفقیت انسانه. این بعضیا برای دنیاشون در کسب و کارشون گفتم خیلی منظمه، در امور دینیشون بی نظم، نماز میریم آخر وقت، وسط وقت، با عجله، با سال دیگر میرید. قرآنش، دعاش، اصلا بنده خدا شکایت داشت، بگیم بچه جوانی هم مسته ها مفاتیح دستش نمیگیره، دستش نمیگیره. بنده خدای گفتم دعای یستشیر یادت نره بخونت منه، گو کجای قرآن آج قدای هستشید؟ خدا شاد تو مشهد جوار حضرت رضا هنو نمیدن دعای هسته، میگم دعای هستشید، نمیدن کجای قرآنه. خب بالاخره انسان یه مقدار باید با این امور معنوی ارتباط داشته باشه، سرکار داشته باشه. یه شخصیتی مثل شیخ عباس آمده کار آسان کرده بر ما که ما این منابع معنوی در اختیار ما باشه، از اینا استفاده کنیم، بهره بگیریم. خدا رحمت کنه امام رو میفرمودن عرفان ما عرفان مفاتیه، عرفان ما عرفان مفاتیه. میگن امام چند این مفاتیه، امام میگن چند بار حاشیه، هی رفته بودن خدمت باشد که صافی شده بوده. اسمت امام مفاتیه رو خلاصه میخوند. حالا یه مفاتیه میگیریم 50 سال کار میکنه الحمدلله. خب خیلی کارش نمیده. سوال تبیل خد فرموده ارزم تمام. صلوات خد فرموده. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند ای عزیز درگه حق، کن شفاعتی تو ما را، جان مادرت زهرا کن شفاعتی تو ما را حسین جان، حسین جان زلینا ای عرش پیما مرکبم، میروم اما به فکر زینبم، زلجنا ای حامل آیات نور، می باید رود این سر تا کنج تنور. همینطور که داشت می رفت روی زلجنا به سمت میدان بلا، یه وقت ببینه یه صدای حزینی به گوشش میرسه، هی میگه مهلن مهلا یبن الزهرا، همه مهلن مهلا یبن الزهرا، یه بار دیگر مهلن مهلا یبن الزهرا. یک دم برو آهسته تر، جانا شتابون می روی رو سوی قربون، گچه را خوش سهل آسون می روی، شاه آمدن بر رخش هی دل خسته ای شاید زپی، باشد تو این سن می روی، برگش نگاه کنه ببینه خواهر زینبه، حسین جان به قربان و خلق نکوید، بیا تا ببوسم برادر گلوید، وصیت نموده به من مادر تو، حسین جان دعا کن که زینب بمیرد، نباشد که بعد از تو ماتم بگیرد، حسین جان حسین جان. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، نستعینک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم. آجا اجازه بفرمایید، آجا اجازه بفرمایید، آجا اجازه بفرمایید. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللهم اجل لوليك الفرج واجعلنا من اعوانه وانصاره، توفیق عبادت و بندگی به ما عنایت بفرما، اون چه رضای تو در آن است ما را بر اون موفق و معید بدار. شهدای صدر اسلام تا به امروز، شهدای حرم شاه چراغ، بقیه شهدا مقامشون عالی است متعالی، بگردان فرزندانمون اهل و صالح قرار بده، و عجل فی فرج مولانا صاحب الاصل و الزمان.